سلام، صبح روز شنبه‌تون بخیر. 16 روز از دی ماه رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر. سلام، از پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
ادامه اعتراضات در شهرهای کشور، حضور گسترده نیروهای امنیتی در خیابان‌ها.
جلسه شورای امنیت در مورد اعتراضات در ایران برگزار شد.
90 دانشجو در پی اعتراضات اخیر بازداشت شدند.
ادامه ناآرامی‌ها در شهرهای کشور، حضور گسترده نیروهای امنیتی در خیابان‌ها روز جمعه و با گذشت 9 روز از اعتراضات در ایران، گزارش‌ها حاکی از تجمعاتی در برخی از شهرهای کشور برگزار شده است. برای نخستین بار ویدیویی از اعتراضات در خمین منتشر شد که تجمع اعتراضی در این شهر در روز جمعه را نشان می‌دهد که معترضین در آن شعار می‌دهند رضا شاه روحت شاد. در جویاباد اصفهان نیز مردم به یک پایگاه بسیج حمله کردند. در مسجد سلیمان نیز روز جمعه تجمع گسترده‌ای در سوگ دو کشته اعتراضات اخیر در این شهر برگزار شد. تهران گزارش شده تجمعاتی در حوالی خیابان 16 آذر و ولیعصر برگزار شده است، اما گزارش‌های تکمیلی بیانگر حضور گسترده نیروهای امنیتی در خیابان‌های پایتخت برای جلوگیری از ادامه اعتراضات است. در تبریز در جریان بازی فوتبال تیم‌های استقلال و تراکتورسازی، مردم شعارهایی چون آذربایجان ذلت نمی‌پذیرد سر دادند. پس از بازی نیز تعدادی از تماشاگران در حمایت از اعتراضات اخیر دست به تظاهرات زده و شعارهایی سر دادند. در لاهیجان مردم با شعار نترسید نترسید ما همه با هم هستیم به خیابان ها آمدند.
ماشاءالله بچه های لاهیجان، ایوالله.
بر پایه ویدیوهای منتشر شده، مردم عراق درب فرمانداری این شهر را شکسته و وارد آن شدند.
اینجا فرمانداری عراقه که مردم درش را شکوندن و ریختن داخل.
در تاکستان، مشهد و کاشان هم تجمعاتی روز جمعه برگزار شده است. ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی همچنین نشانگر حضور گسترده نیروهای امنیتی در شهرهای چون شیراز، کرمانشاه و زنجان برای جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات مردمی است. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در روز پنجشنبه نیز حکایت از برگزاری تجمعات اعتراضی در تهران، اصفهان، علیگودرز، شیراز، تبریز، نوشهر، سنندج، بوکان، کامیاران، رشت، اهواز و دسفول دارد. رادیو فردا مستقلا نمی‌تواند درباره زمان و مکان ویدیوهای مرتبط با اعتراضات اظهار نظر کند. بر پایه گزارش‌ها بیش از 1800 تن در 9 روز گذشته بازداشت و 22 نفر نیز در جریان تظاهرات اعتراضی کشته شدند. طرفداران حکومت نیز در روزهای گذشته از جمله پس از نماز جمعه دیروز راهپیمایی‌هایی در حمایت از حکومت برگزار کردند.
جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی ناآرامی‌های یک هفته اخیر در ایران روز گذشته جمعه برگزار شد. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در این نشست با توصیف تظاهرکنندگان در ایران به آزادی‌خواهانی شجاع گفت آنها در پی آزادی‌های بنیادین و حقوق بشر هستند و ایالات متحده سکوت نمی‌کند و در کنار مردم ایران معترض می‌ایستد. نماینده بریتانیا نیز خواستار توجه به مطالبات معترضان و حق اعتراض مسالمت‌آمیز شد و از تهران خواست اجازه دهد گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران سفر کند. نمایندگان سوئد، هلند و لهستان نیز از آنچه سرکوب و برخورد خشن با تظاهرکنندگان ایرانی نامیده شد و نیز نقض حق دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی انتقاد کردند و از حکومت ایران خواستند تا به عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اجازه سفر به ایران بدهد. اما در دیگر سو نماینده روسیه در سازمان ملل با بی‌شرمانه خواندن آنچه دخالت‌های واشنگتن در امور داخلی ایران خوانده شد، تظاهرات را یک مسئله داخلی ایران دانست که ربطی به امنیت بین‌المللی پیدا نمی‌کند. نماینده فرانسه نیز ضمن انتقاد از طرح این موضوع در شورای امنیت از نقض آزادی بیان در ایران و سیاست‌های ایران در خاورمیانه انتقاد کرد. چین نیز از طرح این موضوع در نشست شورای امنیت انتقاد کرد. در مقابل، غلامعلی خوشرو نماینده ایران در سازمان ملل با انتقاد از آمریکا از عملکرد پلیس و نیز قطع شبکه تلگرام دفاع کرد و گفت که جمهوری اسلامی شواهد روشنی در اختیار دارد که به گفته او خشونت‌ها از خارج از کشور هدایت می‌شود. او اما سندی برای این گفته خود ارائه نکرد. اما برای بررسی جلسه شورای امنیت سازمان ملل در مورد نارامی‌ها و سرکوب معترضان در ایران همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، نشست برگزار شده شورای امنیت رو چگونه ارزیابی میکنید؟
نشست متفاوتی بود در مقایسه با سایر نشست‌ها به دلیل تغییراتی که در شورای امنیت پدید اومد. ریاست شورا عوض شد. در واقع باید بگیم ریاست قزاقستان که با ایران به نوعی در نشستای آستانه هم همکاری داره و از طرف دیگه حضور روسیه، این نشست رو متفاوت میکرد. البته موضع‌گیری قزاقستان با روسیه متفاوت بود، ولی در هر حال دو عضو این شورای امنیت که 15 عضو داره به نوعی یا مخالف هر گونه اقدام با در مورد ایران بودن و یا اینکه پیشنهاد میکردن که بایستی با ایران مذاکره بشه. از این نظر میشه گفت که نشست متفاوت بود. کشورهای اروپایی به دو دسته تقسیم میشدن. عمده کشورها مذاکره و گفتگو با ایران رو ترغیب میکردن، ولی کشورهای فرانسه و انگلیس اونطور که خواهیم دید یک منظر دگرگونی داشتن.
موضع آمریکا در نشست شورای امنیت چگونه بود؟
آمریکا از بسیاری مسائل داخلی ایران شروع کرد. خانم هیلی اونا رو مستقیما به منشور سازمان ملل مرتبط کرد و گفت مأموریت سازمان ملل در واقع به این قضیه مربوط میشه، چون رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی مردم ایران که آمریکا از اونا حمایت میکنه ضرورت داره و اگر اینها رعایت نشه میتونه صلح و امنیت بین‌المللی رو تهدید بکنه. البته این نگاه خانم هیلی با مراجعه بود به شعارهایی که در ایران داده میشد و اونها رو به نوعی تفسیر میکرد و این به نوعی میشه گفت که یک رهیافت جدیدی بود نسبت به این قضیه.
در مورد موضع سایر کشورها هم برامون میگین. از یک سو کشورهای مانند بریتانیا و فرانسه چه موضعی داشتن و از سوی دیگه روسیه و چین چه موضعی اتخاذ کردن؟
فرانسه و بریتانیا تا حدی با هم نزدیک بودن. البته تاکید فرانسه و بریتانیا هر دو در مورد این بود که بایستی توافقنامه اتمی برجام محترم شمرده بشه و وارد این قضیه نشه، ولی از طرف دیگر هر دو کشور نسبت به فعالیت‌های منطقه‌ای ایران انتقاد داشتند، ضمن اینکه از حقوق اساسی مردم، آزادی اساسی، حق بیان و تظاهرات صلح‌آمیز دفاع می‌کردند و می‌گفتند به خصوص وقتی رئیس جمهور ایران همین رو تایید می‌کنه دلیلی نداره که واکنش خشونت‌آمیز در مورد مردم در پیش گرفته بشه. و شورای امنیت رو بریتانیا به خصوص با تفسیر ماده 34 منشور سازمان ملل محق میدونست برای ورود به این قضیه، چون میگه اگر این قضیه از کنترل خارج بشه اون وقت صلح امنیت منطقه‌ای به خطر میفته. اما چین و روسیه دو موضع‌گیری کاملا متفاوت داشتن. چین به طور کلی انتقاد داشت از اینکه این قضیه بایستی بررسی بشه و میگفت مسائل مهمتری وجود داره، از جمله مسائل فلسطین، خاورمیانه، لبنان، عراق، لیبی، یمن و غیره، و روسیه با شدیدترین لحن به این قضیه برخورد میکرد و میگفت که شورای امنیت داره انرژی اعضا رو هدر میده و نمیبایستی اصلا این مسئله مطرح بشه در شورای امنیت، و این رو کاملا مسئله داخلی ایران میدونست. البته اطلاعات دیگه هم وجود داره که نشون میده روسیه قبل از شروع جلسه سعی کرد که اصلا این جلسه رو جلوش رو بگیره، ولی ظاهرا موفق نشد و گفته میشد که خواهان داشتن جلسه پشت درهای بسته بود.
و نهایتا موضع نماینده ایران در شورای امنیت رو چگونه ارزیابی میکنین؟
نماینده ایران شروع سخنش رو با تأیید مشروع بودن حرکت مردم میکنه، ولی فکر میکنه که در این قضیه آمریکا سوء استفاده کرده و گفتار خانم هیلی رو به شدت مورد انتقاد قرار میده و بعد یه لیستی از کوتاهی‌های شورای امنیت رو مطرح میکنه، از جمله مسائل خاورمیانه، و همینطور انتقاد میکنه از سابقه روابط آمریکا با ایران، از جمله در کودتای 1953 و در خلال انقلاب 1979 و دوران جنگ ایران و عراق که هواپیمای مسافری ایران مورد هدف قرار میگیره. همینطور نماینده ایران از سیاست‌های داخلی انگلیس و فرانسه نسبت به تظاهرات انتقاد میکنه و اون رو موردی میدونه که در واقع بایستی نمونه قرار بگیره و مورد ایران رو به عنوان یک مسئله داخلی کاملا مسئول از دخالت خارجی میدونه. ایران البته فکر میکنه که به حرف نماینده ایران که دخالت های خارجی مورد این موجب این قضیه شده، از جمله به کاربرد به اصطلاح وسیله ارتباطی تلگرام و سایل روابط وسایل ارتباط جمعی از طریق اینترنت.
بله، ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
خواهش.
ادامه خبرها. پروانه سلحشوری نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید شمار دانشجویان بازداشتی در پی اعتراضات چند روز اخیر در سراسر کشور حدود 90 نفر است. منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز گفته است دانشجویانی که بازداشت شدند در داخل محیط دانشگاه نبودند و همه بازداشت‌ها خارج از محیط دانشگاه صورت گرفته است. با این وجود برخی فعالان دانشجویی در شبکه‌های اجتماعی گزارش دادند که اکثر دانشجویان بازداشت شده در محل سکونت خود و نه در اعتراضات خیابانی بازداشت شدند. از سوی دیگر در حالی که منابع رسمی از اعلام شمار کل بازداشت شدگان اعتراضات 9 روز گذشته خودداری می‌کنند، برخی گزارش‌ها از بازداشت دست کم 1700 نفر در 10 استان کشور حکایت دارد. بر اساس گزارش‌ها در حدود 100 شهر ایران نیز در روزهای گذشته تجمع‌هایی برگزار شده و تنها مقام‌های چند استان تعداد بازداشت شدگان در این استان‌ها را اعلام کردند.
4 گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه با اشاره به کشته شدن بیش از 20 تن در جریان اعتراضات در ایران، روش حکومت ایران در برخورد با معترضین را نگران کننده دانستند. به گزارش آسوشیتد پرس، این 4 گزارشگر در بیانیه مشترکی که روز جمعه 15 دی ماه در ژنو سوئیس منتشر شد، از مقام‌های ایرانی خواستند تا در مواجهه با معترضان از خود خیشتنداری نشان دهد. آنها تاکید کردند که دستورالعمل حکومت ایران به سپاه پاسداران برای برخورد به گفته آنها سنگین با معترضان و نیز تهدیدهای دستگاه قضایی به مجازات سخت معترضان غیر قابل قبول است. گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر همچنین گزارش‌ها در مورد مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی از قبیل اینستاگرام و شبکه‌های پیام‌رسان از قبیل تلگرام را بسیار نگران کننده توصیف کرده و تأکید کردند که مسدود کردن ارتباطات مانند نقض جدی حقوق بنیادین شهروندان ایرانی است. عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران همراه با گزارشگر ویژه سازمان ملل در آزادی بیان و عقیده، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدام‌های غیرقانونی و خودسرانه و همچنین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مدافعان حقوق بشر این بیانیه را امضا کردند. ایران هنوز به این بیانیه واکنشی نشان نداده است. ایران همواره گزارش گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل را رد کرده و آنها را سیاسی می‌داند.
ریک تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در گفتگو با اسوشیتد پرس با تاکید بر رایزنی‌های کاخ سفید و اعضای کنگره برای اصلاح قوانین مربوط به توافق هسته‌ای با ایران برجام گفت احتمالاً واشنگتن این توافق را تایید می‌کند. وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به اینکه دونالد ترامپ گفته است که این توافق را یا اصلاح می‌کند یا از آن خارج خواهد شد گفت ما در حال حاضر در فرآیند تحقق وعده او در خصوص اصلاح این توافق هستیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میبایست تا پیش از 12 ژانویه یک هفته دیگر درباره موضع دولتش در خصوص باقی ماندن یا خروج ایالات متحده از برجام اعلام نظر کند. ایران میگوید تا وقتی به برجام متحد میماند که تمام اعضا به تعهدات خود عمل کنند. تهران هشدار داده است که در صورت اجرا نشدن تعهدها از این توافق خارج خواهد شد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
مقامات نظام و جمهوری اسلامی ایران میگن که تظاهرات آزاده، در قانون اساسی هم آزاده تظاهرات غیر مسلحانه، و وقتی مردم تظاهرات میکنن بعد میگن چرا اینا ریختن تو خیابون، چرا ریختن فلان. میگن تظاهرات آزاده ولی جاش رو مشخص نکردن کجا. خب معلوم مردم میان کف خیابون دیگه، پس نمیان تو بیابون، میان تو خیابون. شما بیا یه جای تعیین بکن برای تظاهرات تا مردم نیان کف خیابون.
آیش میکنم از آقای خامنه‌ای بپرسید کدام خیابون، کدام میدون، کجای محیط باز که بیش از 2-3 نفر باشه. میخوام اعتراض و مسالمت آمیز کنم، من به خدا جاسوس اسرائیلم نیستم. من
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. روز جمعه و با گذشت 9 روز از اعتراضات در ایران، گزارش‌ها حاکی از تجمعاتی در برخی از شهرهای کشور برگزار شده است. جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی نارامی‌های یک هفته اخیر در ایران جمعه برگزار شد. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در این نشست با توصیف تظاهر کنندگان در ایران به آزادی‌خواهانی شجاع گفت آنها در پی آزادی‌های بنیادین و حقوق بشر هستند و ایالات متحده سکوت نمی‌کند و در کنار مردم معترض ایران نیستند. 4 گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه با اشاره به کشته شدن بیش از 20 نفر در جریان اعتراضات در ایران، روش حکومت ایران در برخورد با معترضین را نگران کننده دانستند. ریک تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در گفتگو با اسوشیتد پرس با تاکید بر رایزنی‌های کاخ سفید و اعضای کنگره برای اصلاح قوانین مربوط به توافق هسته‌ای با ایران گفت احتمالاً واشنگتن در این توافق باقی بماند. پروانه سلحشوری نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید شمار دانشجویان بازداشتی در پی اعتراضات چند روز اخیر در سراسر کشور حدود 90 نفر است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی شد که یکی از هسته‌های گروه سازمان مجاهدین خلق را در بروجرد در استان لرستان منهدم کرده و 4 نفر از اعضای این گروه را دستگیر و 1 نفر را زخمی کرده است. به گفته وزیر ارتباطات محمد جواد آذری جهرمی، شورای امنیت تصمیم گرفته است در کنار سایر اقدامات تأمینی و انتظامی محدودیت‌های موقتی بر فضای مجازی را اعمال کند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت هفت تپه در بیانیه مشترکی با اشاره به اینکه همه کارگران و مردم محروم بی‌عدالتی‌های گسترده را تجربه کردند، خواستار عدم اعمال خشونت در پاسخ به اعتراض‌های جاری شد.
همکارانم در صدای آمریکا گفتگوی انجام دادن با مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در رابطه با اعتراضات اخیر مردم ایران. ببینیم و بشنویم.
Mr. Vice President, nice to see you, sir.
Good to see you, Greta. Thank you.
Much is going on in Iran.
تحولات زیادی در ایران در حال رخ دادن است. درک می‌کنم که در آنجا وضعیت سخت و شکننده است. آمریکا چه برنامه‌ای دارد یا اصلاً دارد؟ می‌دانم که تاکنون توییت‌های حمایتی منتشر شده، اما عملاً چه کاری انجام می‌شود؟
Well, it's important to remember first and foremost that
خب ابتدا باید بدانید که ایران رتبه نخست را در حمایت از تروریسم در جهان دارد. نه تنها حاکمان ایران مردم خود را سرکوب می‌کنند و از حقوق بشر محرومشان می‌کنند، بلکه به تمامی منطقه تروریسم صادر می‌کنند و همچنان نیروی بی‌ثبات کننده نیرومندی هستند. و وقتی که ما شاهدیم که مردم ایران به پا خواستند و خواستار تغییر در کشورشان هستند، هر آمریکایی عاشق آزادی خوشحال می‌شود. مردم در سراسر جهان آزادی را گرامی می‌دارند. من باید به شما بازگو کنم که تضاد موضع‌گیری بین سکوت کرکننده رئیس جمهوری آمریکا در سال 1388 در زمان جنبش سبز و همکنون واضح است.
From an American president in 2009 during the Green Revolution in Iran.
البته او پس از چند روز صحبت کرد.
بله، البته تأیید و حمایت پرزیدنت ترامپ از معترضین که در سراسر شهرهای ایران به پا خواستند خیلی واضح است و من فکر می‌کنم که با نقش آمریکا در جهان به عنوان رهبر و قهرمان آزادی کاملا همسوست.
خب در مقایسه با حمایت کلامی، بله، در مقایسه با حمایت کلامی پرزیدنت اوباما در سال 88، حمایت پرزیدنت ترامپ زودتر صورت گرفت.
صرفاً چند روز دیرتر نبود. من خودم آن زمان عضو کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان بودم. من سال 88 را به خاطر دارم. ما شاهد جنبشی از سوی جوانان ایران به دنبال انتخابات تقلبی بودیم. مردم به خیابان‌ها آمده بودند که نشان از شجاعت کامل آنها داشت و خواهان آینده دموکراتیک و آزاد بودند و در آن روزها نگاهشان به کاخ سفید بود، به رهبری آمریکا بود که وجود نداشت. دولت اوباما سکوت کامل کرد. من به عنوان نماینده کنگره به همراه یک نماینده دیگر کنگره به نام هاوارد برمن از حزب دموکرات که آن زمان رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان بود، طرحی را ارائه دادیم. این طرح در مجلس نمایندگان به اتفاق آرا تصویب شد و سپس سناتور مکین و لیبرمن آن را در مجلس سنا مطرح کردند و باز هم به اتفاق آرا به تصویب رسید و تنها پس از آن بود که ما موضع‌گیری دولت پرزیدنت اوباما را شنیدیم. تضاد بین سکوت و عدم حمایت از آزادی در دولت پیشین با آمادگی قاطع و بدون عذر و بهانه پرزیدنت ترامپ در حمایت از مردم شجاع ایران واضح است. می‌دانم که حمایت ما به مردم در خیابان‌های سراسر ایران امید می‌دهد. ما حمایتمان را نه تنها در حد کلامی، بلکه متناسب با تغییراتی که مردم ایران برای خود ایجاد می‌کنند اعلام می‌کنیم. به شما اطمینان می‌دهم که ایالات متحده و جهان با مردم ایران خواهند بود، مردمی که می‌خواهند آینده آزادتر، بهتر و کامیابتر داشته باشند.
در سال 1956 مردم مجارستان به پا خواستند و آمریکا صرفاً حمایت کلامی از آنها داشت. پرزیدنت بوش پدر هم صرفاً به حمایت کلامی از کردها بسنده کرد. در زمان جنبش سبز به گفته شما کنگره حمایت کرد و سپس پرزیدنت اوباما واکنش نشان داد. اما در هیچ یک از این موارد با حمایت لفظی نتیجه دلخواه به دست نیامد. حالا فرصت دیگری برای آمریکا پیش آمده. تاکنون حمایت کلامی بوده است. آیا آمریکا برنامه‌ای دارد که عملاً از کسانی که به خیابان‌ها آمدند حمایت عملی بکند؟
اقدامات فراوانی را ایالات متحده و دیگر کشورهای جهان می توانند برای مردم ایران انجام دهند. اگر مردم ایران همچنان برای احقاق حقوقشان و آزادی برای به دست آوردن تغییرات و رد هر گونه ایدئولوژی رادیکال که کشورشان را از دهه ها پیش در بر گرفته و همچنان به طور گسترده به صدور تروریسم ادامه می دهد بایستند. دولت پیشین نه تنها در حمایت از مردم خوب و شجاع ایران که خواستار دموکراسی بودند ساکت بود، بلکه دولت پیشین خواستار به دست آوردن توافق فاجعه بار هسته‌ای بود. به این توافق پرزیدنت ترامپ گواهی تایید نداد. انتظار دولت قبلی از توافق این بود که ایران روش میانه روتری برگزیند، اما این گونه نشد. اما همکنون مردم ایران به خیابان‌ها آمدند و شاهد حمایت رئیس جمهوری آمریکا از آنها در چارچوب اصول آمریکا هستند. به آنها میگوید که ما با شما هستیم، ما از شما حمایت می‌کنیم، ما به شما برای دستیابی به آزادی و آینده کامیاب کمک خواهیم کرد. به نظرم فرصت واقعی ایجاد شده است. به مانند امیدی است که مخالفین اتحاد جماهیر شوروی آن زمان، وقتی که پرزیدنت ریگان در سخنرانی خود روسیه آن زمان را امپراتوری شیطانی نامید، احساس کردند. امیدوارم که مردم در خیابان‌های امروز ایران بدانند که در زمان ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ آنها تنها نیستند. مردم آمریکا با آنها هستند و اگر آنها به اعتراضات واقعی خود برای دستیابی به آزادی و آینده دموکراتیک ادامه دهند، آمریکا و جهان در کنار آنها می‌مانند. And reach out and embrace a free and democratic future that America and the world will be with them.
Well, a couple of issues. Number one is that the way the president has done it so far is by Twitter and the
President Trump تا کنون حمایت‌های خود را در قالب نوشته‌هایی در توییت اعلام کرده است و دولت ایران توییتر، تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی را فیلتر کرده است. این مصاحبه از طریق صدای آمریکا برای آنها ارسال و پخش خواهد شد. اما از سوی دیگر مردم ایران از تصمیم پرزیدنت ترامپ در اعمال محدودیت برای سفر ایرانی‌ها به آمریکا ناخرسندند. حالا نمی‌دانم که مردم ایران چقدر پذیرای این حمایت‌هایی که تاکنون شده است هستند، مگر اینکه او کار بیشتری انجام دهد.
البته مسئله سرکوب توسط رژیم آیت الله ها در ایران امر شگفت‌آوری نیست. آنها همچنان حاضر نیستند به مردمشان حقوق اولیه حقوق بشر را اعطا کنند. بنابراین قطع شبکه‌های اجتماعی امری شگفت‌آور از سوی آنها نیست.
علاوه بر توییتر و البته مصاحبه‌ای که شما انجام می‌دهید، آیا پرزیدنت ابزار دیگری برای اعلام مواضع خود مد نظر دارد؟ سناتور لیزی گراهام مثلا پیشنهاد داد که او مستقیماً با مردم صحبت کند.
پرزیدنت ترامپ امروز صبح بار دیگر با مردم ایران مستقیماً از طریق توییتر صحبت کرد.
اما مشکل اینجاست که آنها به شبکه‌های اجتماعی دسترسی ندارند.
من به شما این اطمینان را می‌دهم که شخص پرزیدنت یا من یا وزیر خارجه و یا سفیرمان نیکی هیلی همچنان به ارسال پیام حمایتی ادامه خواهیم داد. ما با 9 سال پیش موضع متفاوتی اتخاذ کردیم. ما از همان ابتدای حضور مردم در خیابان‌ها پیام روشن و شفاف ارسال کردیم که مردم آمریکا در کنار مردم خواستار آزادی ایران می‌مانند. من فکر می‌کنم که امید زیادی وجود دارد. من دعا می‌کنم که مردم ایران که جمعیتی جوان و تحصیل کرده‌اند درک کنند که ایالات متحده همپیمان طبیعی آنهاست. ما می‌خواهیم که آنها به آزادی و آینده دموکراتیک دست یابند. ما می‌خواهیم آنها از رژیمی که همچنان به تهدید جهان ادامه می‌دهد و تهدید به ساخت بمب اتمی می‌کند فاصله بگیرند.
مردم ایران باید منتظر چه اقدامی باشند اگر پرزیدنت ترامپ بار دیگر پایبندی ایران به برجام را گواهی نکند؟ مردم ایران بر این باور بودند که با رفع تحریم‌ها پول‌های بلوکه شده آزاد می‌شود و وضعیت اقتصادیشان بهبود می‌یابد، اما این مسئله اتفاق نیفتاده است که برخی می‌گویند مسبب اعتراضات مردمی در خیابان‌ها شده است. اگر برجام گواهی نشود، برای مردم ایران چه رخ خواهد داد؟
پرزیدنت ترامپ گفته است که ما آن را دوباره گواهی نخواهیم کرد. تصمیمات دیگری باید اتخاذ شود، مثلا اینکه پرزیدنت ترامپ آیا روال تحریم‌ها را ادامه بدهد یا نه، که فعالانه این موضوع را مد نظر دارد، تصمیمی که باید اواسط این ماه گرفته شود.
آیا فکر می‌کنید که به مردم کمک خواهد کرد؟ منظورم تحریم‌هاست، زیرا برخی اوقات کارسازند. من شخصا مخالفتی با تحریم‌ها ندارم. من حتی خواستار تحریم برای میانمار هستم. اما افزایش سطح و گسترش تحریم‌ها آیا به مردم ایران که به خیابان‌ها آمدند آسیب وارد می‌کند یا کمک می‌کند؟
We believe that the sanctions are working.
ما معتقدیم که تحریم‌ها کارسازند. نه تنها در ایران کارسازند، بلکه در کره شمالی نیز کارسازند. دولت پرزیدنت ترامپ کاملاً مصر است که با تمام تلاش و قدرت تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را اعمال و اجرا کند. ما هم اکنون در حال همکاری با کنگره برای دستیابی به محتوای توافق جدید و شرایطی که در ارتباط با تحریم‌ها باید اعمال شود هستیم. واقعیت امر این است که برجام بر پایه درستی بنا نشده بود، زیرا که جلوی مسیر ایران به سلاح اتمی را مسدود نکرده بود، بلکه پس از 10 سال این محدودیت برداشته می‌شد و عملاً پس از 10 سال تضمین می‌کرد که ایران می‌تواند به سلاح اتمی دست یابد. ما به دنبال جایگزین کردن برجام با توافقی دراز مدت تر هستیم، یعنی هرگاه و هر زمانی که ایران به دنبال بمب اتمی برود و یا به دنبال موشکی که بتواند سلاح اتمی حمل کند برود، ما تمامی تحریم ها را علیه ایران دوباره اعمال خواهیم کرد. من فکر می کنم همانطور که شاهد اتفاقات در خیابان های ایران هستید، باید به این باور برسید که تحریم های موجود و فشارهای اضافی که هم اکنون اعمال می شود بر مردم و بر اقتصاد تأثیر گذارده و این جسارت را به مردم ایران داده است تا بتوانند با شجاعت برخیزند.
خب ساعت 7:30 بامداد بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر هم همچنان با ما باشید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبر دیگه بودید و سلام به شمایی که همین الان به ما پیوستید. اما مهمترین عناوین خبری امروز:
ادامه اعتراضات در شهرهای کشور، حضور گسترده نیروهای امنیتی در خیابان‌ها.
شورای امنیت سازمان ملل جلسه تشکیل داد.
90 دانشجو در پی اعتراضات اخیر بازداشت شدند.
روز جمعه و با گذشت 9 روز از اعتراضات در ایران، گزارش‌ها حاکی از تجمعاتی در برخی شهرهای ایران برگزار شده است. برای نخستین بار ویدئویی از اعتراضات در خمین منتشر شد که تجمع اعتراضی در این شهر در روز جمعه را نشان می‌دهد که معترضین در آن شعار می‌دهند رضا شاه روحت شاه. در جویاباد اصفهان نیز مردم به یک پایگاه بسیج حمله کردند. در مسجد سلیمان نیز روز جمعه تجمع گسترده‌ای در سوگ 2 کشته اعتراضات اخیر در این شهر برگزار شد. در تهران گزارش شده تجمعاتی در حوالی خیابان 16 آذر و ولیعصر برگزار شده است، اما گزارش‌های تکمیلی بیانگر حضور گسترده نیروهای امنیتی در خیابان‌های پایتخت برای جلوگیری از ادامه اعتراضات است. در تبریز در جریان بازی فوتبال تیم‌های استقلال و تراکتورسازی، مردم شعارهایی چون آذربایجان ذلت نمی‌پذیرد سر دادند. پس از بازی نیز تعدادی از تماشاگران در حمایت از اعتراضات اخیر دست به تظاهرات زده و شعارهایی سر دادند. در لاهیجان مردم با شعار نترسید نترسید ما همه با هم هستیم به خیابان ها آمدند.
ماشاءالله بچهای لاهیجان، ای والله.
بر پایه ویدیوهای منتشر شده، مردم عراق درب فرمانداری این شهر را شکسته و وارد آن شدند.
اینجا فرمانداری عراق که مردم درش شکوندن و ریختن داخل.
در تاکستان نیز روز جمعه تجمع اعتراضی برگزار شد. بنابر ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، مشهد که اولین شهری بود که 9 روز قبل شاهد تجمع اعتراضی بود، روز جمعه بار دیگر با تجمع اعتراضی روبرو بود. و در کاشان هم تجمعاتی روز جمعه برگزار شد و بین جوانان معترض و نیروی انتظامی درگیری رخ داد. ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی همچنین نشانگر حضور گسترده نیروهای امنیتی در شهرهای چون شیراز، کرمانشاه و زنجان برای جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات مردمی است. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در روز پنجشنبه نیز حکایت از برگزاری تجمعات اعتراضی در تهران، اصفهان، علی‌گودرز، شیراز، تبریز، نوشهر، سنندج، بوکان، کامیاران، رشت، اهواز و دسفول دارد. رادیو فردا مستقلا نمیتواند درباره زمان و مکان ویدیوهای مرتبط با اعتراضات اظهار نظر کند. بر پایه گزارش‌ها بیش از 1800 تن در 9 روز گذشته بازداشت و 22 نفر نیز در جریان تظاهرات اعتراضی کشته شدند. طرفداران حکومت نیز در روزهای گذشته از جمله پس از نماز جمعه راهپیمایی‌هایی در حمایت از حکومت برگزار کردند.
جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی نارامی‌های یک هفته اخیر در ایران روز جمعه برگزار شد. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در این نشست با توصیف تظاهرکنندگان در ایران به آزادی‌خواهانی شجاع گفت که آنها در پی آزادی‌های بنیادین و حقوق بشر هستند و ایالات متحده سکوت نمی‌کند و در کنار مردم معترض ایران می‌ایستد. نماینده بریتانیا نیز خواستار توجه به مطالبات معترضان و حق اعتراض مسالمت‌آمیز شد و از تهران خواست اجازه دهد گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران سفر کند. نمایندگان سوئد، هلند و لهستان نیز از آنچه سرکوب و برخورد خشن با تظاهرکنندگان ایرانی نامیده شد و نیز نقض حق دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی انتقاد کردند و از حکومت ایران خواستند تا به عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اجازه سفر به ایران بدهد. اما در دیگر سو نماینده روسیه در سازمان ملل با بی‌شرمانه نامیدن آنچه دخالت‌های واشنگتن در امور داخلی ایران خواند، تظاهرات را یک مسئله داخلی ایران دانست که ربطی به امنیت بین‌المللی پیدا نمی‌کند. نماینده فرانسه نیز ضمن انتقاد از طرح این موضوع در شورای امنیت از نقض آزادی بیان در ایران و سیاست‌های ایران در خاورمیانه انتقاد کرد. چین نیز از طرح این موضوع در نشست شورای امنیت انتقاد کرد. در مقابل غلامعلی خوشرو نماینده ایران در سازمان ملل با انتقاد از آمریکا از عملکرد پلیس و نیز قطع شبکه تلگرام دفاع کرد و گفت که جمهوری اسلامی شواهد روشنی در اختیار دارد که به گفته او خشونت‌ها از خارج کشور حمایت می‌شود. او اما سندی برای این گفته خود ارائه نکرد. اما برای بررسی جلسه شورای امنیت سازمان ملل در مورد نارامی‌ها و سرکوب معترضان در ایران همراه می‌شیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، نشست برگزار شده شورای امنیت رو چگونه ارزیابی میکنید؟
نشست متفاوتی بود در مقایسه با سایر نشست‌ها به دلیل تغییراتی که در شورای امنیت پدید اومد. ریاست شورا عوض شد. در واقع باید بگیم ریاست قزاقستان که با ایران به نوعی در نشست‌های آستانه هم همکاری داره و از طرف دیگه حضور روسیه این نشست رو متفاوت میکرد. البته موضع‌گیری قزاقستان با روسیه متفاوت بود، ولی در هر حال دو عضو این شورای امنیت که 15 عضو داره به نوعی یا مخالف هر گونه اقدام با در مورد ایران بودن و یا اینکه پیشنهاد میکردن که بایستی با ایران مذاکره بشه. از این نظر میشه گفت که نشست متفاوت بود. کشورهای اروپایی به دو دسته تقسیم میشدن. عمده کشورها مذاکره و گفتگو با ایران رو ترغیب میکردن، ولی کشورهای فرانسه و انگلیس اونطور که خواهیم دید یک منظر دگرگونی داشتن.
موضع آمریکا در نشست شورای امنیت چگونه بود؟
آمریکا از بسیاری مسائل داخلی ایران شروع کرد. خانم هیلی اونا رو مستقیما به منشور سازمان ملل مرتبط کرد و گفت مأموریت سازمان ملل در واقع به این قضیه مربوط میشه، چون رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی مردم ایران که آمریکا از اونها حمایت میکنه ضرورت داره و اگر اینها رعایت نشه میتونه صلح و امنیت بین المللی رو تهدید بکنه. البته این نگاه خانم هیلی با مراجعه بود به شعارهایی که در ایران داده میشد و اونها رو به نوعی تفسیر میکرد و این به نوعی میشه گفت که یک رهیافت جدیدی بود نسبت به این قضیه.
در مورد موضع سایر کشورها هم برامون میگین، از یک سو کشورهای مانند بریتانیا و فرانسه چه موضعی داشتن و از سوی دیگه روسیه و چین چه موضعی اتخاذ کردن؟
فرانسه و بریتانیا تا حدی با هم نزدیک بودن. البته تاکید فرانسه و بریتانیا هر دو در مورد این بود که بایستی توافقنامه اتمی برجام محترم شمرده بشه و وارد این قضیه نشه، ولی از طرف دیگر هر دو کشور نسبت به فعالیت‌های منطقه‌ای ایران انتقاد داشتند، ضمن اینکه از حقوق اساسی مردم، آزادی اساسی، حق بیان و تظاهرات صلح‌آمیز دفاع می‌کردند و می‌گفتند به خصوص وقتی رئیس جمهور ایران همین رو تایید می‌کنه دلیلی نداره که واکنش خشونت‌آمیز در مورد مردم در پیش گرفته بشه. و شورای امنیت رو بریتانیا به خصوص با تفسیر ماده 34 منشور سازمان ملل محق میدونست برای ورود به این قضیه، چون میگو اگر این قضیه از کنترل خارج بشه اون وقت صلح امنیت منطقه‌ای به خطر میفته. اما چین و روسیه دو موضع‌گیری کاملا متفاوت داشتن. چین به طور کلی انتقاد داشت از اینکه این قضیه بایستی بررسی بشه و میگفت مسائل مهمتری وجود داره، از جمله مسائل فلسطین، خاورمیانه، لبنان، عراق، لیبی، یمن و غیره. و روسیه با شدیدترین لحن به این قضیه برخورد میکرد و میگفت که شورای امنیت داره انرژی اعضا رو هدر میده و نمیبایستی اصلا این مسئله مطرح بشه در شورای امنیت و این رو کاملا مسئله داخلی ایران میدونست. البته اطلاعات دیگه هم وجود داره که نشون میده روسیه قبل از شروع جلسه سعی کرد که اصلا این جلسه رو جلوش رو بگیره، ولی ظاهرا موفق نشد و گفته میشد که خواهان داشتن جلسه پشت درهای بسته بود.
و نهایتا موضع نماینده ایران در شورای امنیت رو چگونه ارزیابی میکنین؟
نماینده ایران شروع سخنش رو با تأیید مشروع بودن حرکت مردم میکنه، ولی فکر میکنه که در این قضیه آمریکا سوء استفاده کرده و گفتار خانم هیلی رو به شدت مورد انتقاد قرار میده و بعد یه لیستی از کوتاهی‌های شورای امنیت رو مطرح میکنه، از جمله مسائل خاورمیانه و همینطور انتقاد میکنه از سابقه روابط آمریکا با ایران، از جمله در کودتای 1953 و در خلال انقلاب 1979 و دوران جنگ ایران و عراق که هواپیمای مسافری ایران مورد هدف قرار میگیره. همینطور نماینده ایران از سیاست‌های داخلی انگلیس و فرانسه نسبت به تظاهرات انتقاد میکنه و اون رو موردی میدونه که در واقع بایستی نمونه قرار بگیره و مورد ایران رو به عنوان یک مسئله داخلی کاملا مصون از دخالت خارجی میدونه. ایران البته فکر میکنه که به حرف نماینده ایران که دخالت‌های خارجی مورد این موجب این قضیه شده، از جمله به کاربرد به اصطلاح وسیله ارتباطی تلگرام و سایل روابط وسایل ارتباط جمعی از طریق اینترنت.
بله، ممنون آقای روشندری که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
آیش
ادامه خبرها. پروانه سلحشوری نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید شمار دانشجویان بازداشتی در پی اعتراضات چند روز اخیر در سراسر کشور حدود 90 نفر است. منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز گفته است دانشجویانی که بازداشت شدند در داخل محیط دانشگاه نبودند و همه بازداشت‌ها خارج از محیط دانشگاه صورت گرفته است. با این وجود برخی فعالان دانشجویی در شبکه‌های اجتماعی گزارش دادند که اکثر دانشجویان بازداشت شده در محل سکونت خود و نه در اعتراضات خیابانی بازداشت شدند. از سوی دیگر در حالی که منابع رسمی از اعلام شمار کل بازداشت شدگان اعتراضات 9 روز گذشته خودداری می‌کنند، برخی گزارش‌ها از بازداشت دست کم 1700 نفر در 10 استان کشور حکایت دارد. بر اساس گزارش‌ها در حدود 100 شهر ایران در روزهای گذشته تجمع‌هایی برگزار شده و تنها مقام‌های چند استان تعداد بازداشت شدگان در این استان‌ها را اعلام کردند.
4 گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه با اشاره به کشته شدن بیش از 20 تن در جریان اعتراضات در ایران، روش حکومت ایران در برخورد با معترضین را نگران کننده دانستند. به گزارش اسوسییتد پرس، این 4 گزارشگر در بیانیه مشترکی که روز جمعه 15 دی در ژنو سوئیس منتشر شد، از مقام‌های ایرانی خواستند تا در مواجهه با معترضان از خود خویشتنداری نشان دهد. آنها تاکید کردند که دستورالعمل حکومت ایران به سپاه پاسداران برای برخورد به گفته آنها سنگین با معترضان و نیز تهدیدهای دستگاه قضایی به مجازات سخت معترضان غیر قابل قبول است. گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر همچنین گزارش‌ها در مورد مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی از قبیل اینستاگرام و شبکه‌های پیام‌رسان از قبیل تلگرام را بسیار نگران کننده توصیف کرده و تأکید کردند که مسدود کردن ارتباطات به مثابه نقض جدی حقوق بنیادین شهروندان ایرانی است. عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران همراه با گزارشگر ویژه سازمان ملل در آزادی بیان و عقیده، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدام‌های غیرقانونی و خودسرانه و همچنین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مدافعان حقوق بشر این بیانیه را امضا کردند. ایران هنوز به این بیانیه واکنشی نشان نداده است. ایران همواره گزارش گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل را رد کرده و آنها را سیاسی می‌داند.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفت آمریکا از معترضان در ایران حمایت می‌کند، هرچند به گفته وی تنها انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در ایران مورد تایید کاخ سفید است. آقای تیلرسون همچنین در گفتگو با اسوسییتد پرس گفت آمریکا متأسف است که اتحادیه اروپا در حمایت از صداهایی که خواهان اصلاح در ایران هستند موضع‌گیری قاطع‌تری نکرده است. وی با تاکید بر رایزنی‌های کاخ سفید و اعضای کنگره برای اصلاح قوانین مربوط به توافق هسته‌ای با ایران برجام گفت احتمالاً واشنگتن در این توافق باقی بماند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میبایست تا پیش از 12 ژانویه یک هفته دیگر درباره موضع دولتش در خصوص باقی ماندن یا خروج ایالات متحده از برجام اعلام نظر کند. ایران میگوید تا وقتی به برجام متحد میماند که تمام اعضا به تعهدات خود عمل کنند. تهران هشدار داده است که در صورت اجرا نشدن تعهدها از این توافق خارج خواهد شد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
باز دوباره ملت ایران قیام کردند و دنبال دموکراسی و حاکمیت ملی هستند، اما این دفعه به جای اینکه اپوزیسیون رهبری این قیام رو به عهده بگیره، نه تنها رهبری نمی‌کنه، نه تنها همراهی نمی‌کنه، بلکه حتی پشت سر ملت ایران در حرکته. باز هم یعنی دنیا رو به تعجب واداشته این بساخیز ملت ایران.
ملت ایران دشمن شماره یک ما روسا هستند. عملا همه جانبه در امور ایران دخالت می‌کند. از برنامه ریزی های امنیتی، سازماندهی امنیتی، این نهاد سرکوب با مهارت اقدام کرده و می کند و هیچ وقت از ملت امریکا ما جز خوبی و نیکی نه خاطرهای بدی نداریم. حالا روسا همه از آخونده و از رژیم آخونده پشتیبانی بگن. این تجاوز آشکار روسا در داخل مملکت ما.
خب بریم ببینیم در روزنامه‌های امروز شنبه چه خبر بوده و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، روزنامه‌های امروز چه روایتی دارند از اعتراضات در شهرها و بازداشت‌هایی که برای مقابله با اون انجام شده؟
امروز روزنامه اعتماد در گزارشی که منتشر کرده نوشته با گذشت بیش از یک هفته از آغاز اعتراضات در شهرهای مختلف، حالا گزارش‌هایی منتشر شده که شمار بسیار زیادی از دانشجویان هم در شهرهای مختلف در کنار مردم معترض و شهروندان معترض بازداشت شدن. برخی از این دانشجویان به نوشته روزنامه اعتماد در منازل خودشون بازداشت شدن از سوی وزارت اطلاعات که تحت نظر دولت آقای روحانی هست. البته همزمان آقای الیاس حضرتی که مدیر مسئول و نماینده مدیر مسئول روزنامه اعتماد و نماینده مجلس هست گفته که سیاست نهادهای امنیتی این نیست که به طور بلند مدت این دانشجویان رو بازداشت کنن. برای پیشگیری به گفته ایشون از گسترش اعتراضات این دانشجویان بازداشت شدن. روزنامه جهان صنعت گزارشی داره با تیتر سرنوشت مبهم درباره بازداشت شدگان و نوشته که تمام کسانی که بازداشت شدن، چه کسانی که به عنوان شهروندان معترض در شهرهای مختلف بازداشت شدن و چه کسانی که به عنوان دانشجو، سرنوشتشون مشخص نیست و نهادهای امنیتی و قضایی پاسخ درستی به خانواده‌های این افراد ندادن که این افراد در حال حاضر در چه وضعیتی به سر می‌برن. روزنامه شرق هم یک گزارش داده در تیتر اصلی خودش به عنوان امیدی‌ها پیگیر وضعیت بازداشتی‌ها و نوشته که برخی از نمایندگان فراکسیون امید مجلس دهم به دنبال این ماجرا هستند که این دانشجویان و بازداشتگان کمتر آسیب ببینند و آزاد بشن. شمار دانشجویانی که روزنامه ذکر کرده بین 80 تا 100 دانشجو هست که البته نوشته برخی از این دانشجویان شب گذشته آزاد شدند. روزنامه کیهان هم امروز اظهارات امام جمعه تهران رو در روز گذشته منتشر کرده که ایشون آقای احمد خاتمی خواستار این شده که اگر معترضانی که بازداشت شدن همچنان سر موضع هستند و از اعتراض خودشون پشیمان نیستند، به گفته ایشون باید توسط قوه قضاییه به اشد مجازات برسند.
خب بیش از یک هفته از آغاز اعتراضات در ایران گذشته، روزنامه‌های امروز چه جمع‌بندی و تحلیلی دارن از این 8 روزی که اعتراضات در ایران صورت گرفته؟
امروز روزنامه بهار یک گزارش مفصل داره درباره این موضوع که اصلاح طلبان چه مواضعی در جریان اعتراضات شهرها گرفتند و تأکید کرده به این نکته که بخشی از اعتبار اصلاح طلبان در جریان این موضع‌گیری از میان رفته. تأکید این روزنامه بر این هست که آیا مردم بار دیگر اعتماد خواهند کرد به اصلاح طلبان، چرا که اصلاح طلبان بنوشته این روزنامه به دلیل اینکه فکر می‌کردند ممکن هست این اعتراضات به خشونت در نهایت کشیده بشه مخالفت کردن با اون و از اون حمایت نکردن. حالا هم این روزنامه تأکید کرده که تصویری که ارائه میشه از معترضان تصویر اغتشاشگر هست، در حالی که در یادداشت روزنامه بهار تأکید شده که اساساً چنین موضوعی صحت نداره، بلکه کسانی که در این اعتراضات شرکت کردن شهروندانی بودند که معترضند و نباید حاکمیت تصویر اغتشاشگر از اونها ارائه بکنه. روزنامه دیگری که امروز در این باره گزارش داره یا یادداشت داره روزنامه قانون هست. این روزنامه تأکید کرده که کسی تا پیش از این اعتراضات تصور نمی کرد که چنین حجمی از اعتراضات در شهرهای مختلف آغاز بشه با این گستردگی که در بنوشته این روزنامه در تقریبا بیشتر شهرهای ایران یا مراکز اصلی استانها این اعتراضات انجام شده. و البته این روزنامه تأکید کرده که هدف این اعتراضات این بوده که صدای مردم شنیده بشه، اما تأکید دیگر این روزنامه در یادداشتش اینه که این صدا همچنان نشنیده باقی مانده. یک گفتگویی داره روزنامه جهان صنعت با یکی از نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی عضو فراکسیون امید که ایشون گفته نگاه به مردم نگاه ابزاری هست. معمولا در جریان انتخابات چه هر دو جناح، چه اصولگرا و چه اصلاح طلب، به مردم توجه بیشتری میکنند، اما بعد از انتخابات مردم به رعیت تبدیل میشن.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
سرخط خبرها. روز جمعه و با گذشت 9 روز از اعتراضات در ایران، گزارش ها حاکی از تجمعاتی در برخی از شهرهای کشور برگزار شده است. جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی ناآرامی‌های یک هفته اخیر در ایران جمعه برگزار شد. نیکی ایلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در این نشست با توصیف تظاهرکنندگان در ایران به آزادی‌خواهانی شجاع گفت: آنها در پی آزادی‌های بنیادین و حقوق بشر هستند و ایالات متحده سکوت نمی‌کند و در کنار مردم ایران می‌ایستد. 4 گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه با اشاره به کشته شدن بیش از 20 نفر در جریان اعتراضات در ایران، روش حکومت ایران در برخورد با معترضین را نگران کننده دانستند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در گفتگو با اسوشیتد پرس با تاکید بر رایزنی‌های کاخ سفید و اعضای کنگره برای اصلاح قوانین مربوط به توافق هسته‌ای با ایران گفت: احتمالاً واشنگتن در این توافق باقی بماند. پروانه سلحشوری نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید شمار دانشجویان بازداشتی در پی اعتراضات چند روز اخیر در سراسر کشور حدود 90 نفر است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی شد که یکی از هسته‌های گروه سازمان مجاهدین خلق را در بروجرد در استان لرستان منهدم کرده و 4 نفر از اعضای این گروه را دستگیر و 1 نفر را زخمی کرده است. به گفته وزیر ارتباطات محمد جواد آذری جهرمی، شورای امنیت تصمیم گرفته است در کنار سایر اقدامات تأمینی و انتظامی محدودیت‌های موقتی بر فضای مجازی اعمال کند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه در بیانیه مشترکی با اشاره به اینکه همه کارگران و مردم محروم بی‌عدالتی‌های گسترده را تجربه کردند، خواستار عدم اعمال خشونت در پاسخ به اعتراض‌های جاری شد.
مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و توقف پرسپولیس و استقلال در تهران و تبریز. پرسپولیس در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی به حکم کمیته انضباطی مقابل تیم تای جدولی نفت تهران هرچه زد به در بسته خورد و بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید. استقلال در تبریز بازی داشت و اون بازی هم بدون گل تموم شد، که البته به این بازی برمیگردیم به حاشیه‌هاش. اتفاق مهم این مسابقه، حسین حسینی دروازه‌بان استقلال تونست رکورد گل نخوردن در تاریخ لیگ برتر رو که به تازگی بیرانوند دروازه‌بان پرسپولیس شکسته بود و تونست جابجا کنه، به 788 دقیقه افزایش بده. حالا اگر حسینی در بازی بعدی مقابل سایپا تا دقیقه 56 گلی نخوره، رکورد گل نخوردن در کل رقابت‌های لیگ در تاریخ فوتبال ایران رو میشکنه، رکوردی که 42 سال پیش بهرام مودت در لیگ تخت جمشید پیش از انقلاب به جا گذاشته بود. پدیده مشهد تونست با یه گل صنعت نفت آبادان رو شکست بده. سایپا در دیداری پرگل مقابل استقلال خوزستان به برتری 3-2 رسید. سپیدرود رشت هم مقابل گسترش تبریز 2-1 باخت در دیداری که بیش از 20 شوت به سمت چارچوب زده بود و یه توپ به تیر دروازه زدن، یه موقعیت داشتن که داور میتونست پنالتی بگیره و خیلی بازی یه طرفه بود در نیمه دوم، به نحوی که فیروزه کریمی گفت: برای اولین بار در عمرمون شانس آوردیم و تقابل فیروزه کریمی و علی کریمی رو فیروزه کریمی تونست به سود خودش خاتمه بده. اما درباره شعارهای قومیتی که این روزا مسئله ساز شده در ورزشگاه‌های ایران، در بازی استقلال و تراکتور سازی تبریز هم این مسئله نمود داشت. هفته قبل هم در بازی پرسپولیس و تراکتور اتفاق افتاد، اما تفاوتش این بود که دیروز بعد از بازی آل هاشم نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز پیامی رو صادر کرد و گفتش که از در واقع رفتار سکوها و رفتار توأم با مملو از متانت و شخصیت والای هواداران تشکر میکنم که این مسئله برای اولین بار اتفاق میفته. هیچ وقت تو سایر ورزشگاه وقتی این اتفاقات رخ میده و فحاشی میشه یا شعارهای قومیتی سر داده میشه، دیگه نماینده ولی فقیه در اون استان پیام تبریک صادر نمیکنه که این بار این اتفاق در تبریز رخ داد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز 16 دی ماه رسیدیم. خیلی خیلی ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. اگر نظری داشتید، پیامی داشتید، مطلبی داشتید، میتونید که از طریق info@radiofarda.com با ما از طریق ایمیل در ارتباط باشید. در کانال تلگرامی رادیو فردا میتونید که خبرها و مطالب و گزارش‌ها رو دنبال بکنید. صفحه فیسبوک هم همینطور. روز بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. من ازتون خداحافظی میکنم.
من پروانه وحیدمنش همچنان با شما خواهم بود با خبرها.